أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اختزای امر بشی للنهی عن الضد العام و النقیض اقوالی وجود داشت. قول اول قول به اختزای علی نحو عینیت بود که در این قسمت اشکال یا اشکالات مرحوم آخوند به این قول مطرح شده و همینطور مناقشه مرحوم های خویی بر این قول به عینیت. بعضی از موارد هم در فرمایشات مرحوم آخوند و همینطور در فرمایشات مرحوم های خویی جای ملاحظه و تأمل داشت که در جلسات قبل بیان شد. عمده در نفی قول به عینیت اینه که بنابر این که معنای نهی و مدلول نهی زجر از متعلق باشد در مقابل امر و وجوب که بعث به طرف متعلق هست، بنابر این مبنا قول به عینیت باطل هست، چون تعلق امر به شی و تعلق وجوب به شی اقتضا ندارد که ترک آن و نقیض اون دارای مقصده باشد تا مستلزم تعلق زجر و من و نهی به متعلق بشود. بنابر قول متقدمین و قدما در معنای نهی که مدلول نهی را طلب و ترک می دانستند، اشکال واضح به قول به عینیت اینه که امر به شی به حسب اونچه که بلوجدان و ارتکاز از اون فهمیده می شود مجرد بعث به طرف فعل هست، اما این که ترک اون مورد طلب، ترک شی مورد طلب قرار بگیرد، این از معنای امر و از معنای وجوب خارج هست. اینطور نیست که در کنار طلب متعلق به فعل از امر به شی، در کنار طلب متعلق به فعل طلب منع از ترک اون هم استفاده بشه، طلب ترک ترک هم استفاده بشه. اینطور نیست. این مربوط به قول اول. قول دوم در اقتضای امر به شیل نهی عن زد این بود که اقتضا علی نحو تضمن باشه، علی نحو جزئیات و به دلالت تضمنی باشد که مختار مرحوم صاحب معالم بود. تقریبی که برای قول به اقتضا به نحو تضمن ذکر شده این بود که امر دلالت می کند بر وجوب شی و وجوب معنای مرکب از طلب الفعل و المنع من الترک هست، لذا امر که وضع شده است برای مجموع مرکب، مجموع طلب و ترک مع المنع من الترک، این امر دلالت می کند بر منع من الترک که جزء معنای وجوب هست به تضمن. تقریب اقتضا علی نحو تضمن این بود. مرحوم آخوند در رد این قول فرموده بودند که وجوب معنای مرکب ندارد تا منع من الترک جز اون باشه و امر به تضمن بر این جز بر این منع من الترک دلالت بکنه، بلکه وجوب دارای معنای بسیط هست که همون طلب اکید باشه در مقابل استحباب که طلب ضعیف هست. اختلاف وجوب و استحباب بعد از اشتراکشون در اصل طلب، اختلافشون در شدت و ضعف. وجوب طلب اکید، طلب شدید، استحباب طلب ضعیفه. بله، لازمه شدت طلب این هست که لو التفت المولا و الامر الى ترک، ملتفت به جهت ترک فعل بشه، لمنع منه. همونطور که لازمه طلب ضعیف این هست که لو التفت المولا الى ترک فعل لم یمنع من الترک بلکه یرخص فی الترک. خب این فرمایش مرحوم آخون در رد قول دوم بود. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که معنای وجوب معنای بسیطی هست، معنای مرکب نیست، این قسمت از فرمایش، فرمایش تمامی هست، اشکالی به این قسمت متوجه نیست. دلیل اصلی برای بساطت معنای وجوب و همینطور معنای استحباب، دلیل اصلی همون وجدان و ارتکاز هست. وقتی گفته می شود فلان عمل واجب هست، از لفظ وجوب معنای مرکب فهمیده نمی شه، از معنای مرکب به ذهن انسباق پیدا نمی کنه، بلکه معنایی که از این کلمه وجوب و واجب به ذهن تبادر می کنه و منسبق به ذهن می شه، معنای وجوب معنای بسیطی هست که همون بعث به طرف فعل باشد. دلیل اصلی بر بساطت معنای وجوب همین دلیل وجدانی و ارتکازی هست. ولی در کنار این دلیل وجدانی و دلیل ارتکازی، وجه دیگری یا دو وجه دیگر برای بساطت معنای وجوب به نفی ترکیب هم ذکر شده. دلیل در حقیقت دلیل برهانی حساب می شود در مقابل دلیل اول که دلیل وجدانی بود. دلیل برهانی اول بر نفی ترکیب و بر بساطت معنای وجوب بچی است که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیق ذکر شده. ایشون در زیل عبارت مرحوم آخون که فرموده بودن لا یکون الوجوب الا طلبن بسیطا، در زیل این عبارت اینطور فرمودن مرحوم اصفهانی که بسیط بودن معنای وجوب این خاطره که وجوب را چه ما اراده نفسانیه بدانیم چه امر اعتباری عقلایی بدانیم، در هر دو تقدیر معنای وجوب معنای مرکب نیست. اگر وجوب، حقیقت وجوب همون اراده نفسانی باشد، دلیل بر بسیط بودن اینه که اراده نفسانیه از اعراض و اعراض هم از بساطت خارجیه هستن، اینا جز ندارن، که اعراض که جز نداره. بنابر این که وجوب اراده نفسانیه باشد، دلیل بساطتش اینه که اراده نفسانیه از اعراض هست و اعراض هم جزء بساطت خارجی هستند. بنابر این که وجوب اعتبار عقلایی باشه، به امر اعتباری باشه، در این تقدیر بنابر این قول وجوب امر انتزاعیه، امر انتزاعی اعتباری هست که انتزاع می شود از انشاء بدائی بعث و تحریک، و اعتباریات امور بسیطه هستند، اشد و بساطتن من الاعراض هستند. در عرض ترکیب به معنای جنس و فصل که جزء عقلی باشه حداقل در اعراض وجود داره، ولی در امور اعتباریه این مقدار از ترکیب هم وجود نداره. روی حساب امور اعتباریه و اعتباریات اشد و بساطتن من الاعراض میشه. دلیل برهانی اول بر نفی ترکیب و اثبات بساطت در کلام مرحوم اصفهانی اینه. مرحوم آقای خویی این دلیل را، این استدلال را تکمیل فرمودن در بحث اون که در تغییرات اومده، چه در مصباح و چه در محاضرات، فرمودن که وجوب امر بسیطی است، جنس و فصل ندارد، چه ما وجوب را به معنای اراده نفسانیه بگیریم چه وجوب حکم عقل باشد که مختار ما هست، و چه وجوب مجعول شرعی باشد. بنابر هر سه تقدیر و هر سه احتمال در وجوب، در معنای وجوب ترکیبی در کار نیست. بنابر این که اراده نفسانی باشه، به همون دلیلی که مرحوم اصفهانی فرموده، اراده نفسانی من الاعراض هست و اعراض هم بساطت خارجی هستن، اینا جز ندارن، ترکیب ندارن. بنابر این قول که وجوب حکم عقل هست، مجعول شرعی نیست که مختار مرحوم خود مرحوم آقای خویی باشه، و همینطور مرحوم نائینی که در اوائل بحث عوامر اونجا به تفصیل بیان شد، بنابر این که وجوب حکم عقل باشه، معنای این که وجوب حکم عقله اینه که عقل حکم میکنه به لزوم امتثال، و کون المکلف مستحقا للعقاب عند صدور الامر من المولا، در جایی که امر از مولا صادر بشود قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشد، عند صدور الامر من المولا و عدم القرینه علی الترخیص، عقل حکم میکند به اینکه اگر عبد امتثال نکنه و مخالفت بکنه استحقاق عقوبت داره، بر عبد لازم هست امتثال بکنه، عقل حکم به لزوم امتثال میکنه، و اینکه اگر عمل نکرد مخالفت کرد مستحق عقوبته. خب بنابر مبنای دوم که حکم عقل باشه، بله، وجوب امر جعلی شرعی نیست، بلکه امری است که یحکمو به العقل. بر اساس این مبنا هم ترکیب معنا نداره، چون حکم عقلی من البساید هست که لا یتصور لهو جنسون و فصل. این هم مبنای دوم. بنابر احتمال سوم که وجوب مجعول شرعی باشه، این هم همون فرمایشات مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، بنابر این که امر جعلی شرعی باشه، امر اعتباری باشه، این هم که معلومه که نمیتوان در اون ترکیب را قائل شد، چون امور اعتباریه در غایت بساطت هستند و جنس و فصل در مورد اونها تصویر نمیشه. در حقیقت این دلیل برهانی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، مرحوم آقای خویی هم همین را فرموده ولی تکمیل کرده، یه احتمال سوم هم که حکم عقل باشه به او اضافه کرده. در کلام مرحوم اصفهانی دو تا احتمال مطرح شده بود، ولی در کلام مرحوم آقای خویی سه تا احتمال. اعتبار دیگه، اعتبار یا اعتبار محقق میشه یا اعتبار محقق. خود اعتبار دیگه، اینجا فرض اینه که امر جعلی است، یعنی مولا اعتبار میکنه، اعتبار امر بله. ولی فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی اینه، فرمودن که اعتبار امر بسیطی است. بله، این اشکال در نهایت وارد میشه بر این برهان اینا، ولی بله، اون چی که در فرمایشات این اعلام اومده اینه که اگر حقیقت وجوب را امر جعلی بدانیم، عبارت از اعتبار باشه، اعتبار فعل که امرای خود مرحومای خویی هم این بود که وجوب اعتبار فعل در ذمه عبد هست، اعتبار دیگه جز نداره، اشد و بساطتن هست. این وجه برهانی اول برای اثبات بساطت و نفی ترکیب در معنای وجود. ولی به نظر میرسه که این دلیل تمام نباشه، بلکه بنابر هر سه احتمال و هر سه قول، ترکیب وجود، ترکیب معنای وجود ممکن هست. اینطور نیست که غیر ممکن و غیر معقول باشه، متصور هست، محذور نداره، محذور عقلی نداره. روی این حساب برای نفی ترکیب از این برهان نمیشه استفاده کرد، باید برگردیم به همون دلیل وجدانی و ارتکازی. چطور؟ به خاطر اینکه بنابر اینکه وجوب حق، حقیقت وجوب اراده نفسانیه باشد، حقیقت حکم شرعی در ناحیه وجوب اراده نفسانیه، در ناحیه حرمت کراهت نفسانی باشه، خب کسی که قائل به این می شود که وجوب امر مرکبی هست، معنای وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک هست، مقصودش اینه که در موارد وجوب فعل، در مواردی که فعل واجب می شود، یک اراده نفسانیه به فعل شی تعلق می گیره، یک کراهت نفسانی هم به ترک او تعلق می گیره. خود اراده جز پیدا نمی کنه، طلب الفعل مع المنع من الترک. اگر کسی مثل مرحوم صاحب معالم قائل شد بنابر اینکه حقیقت وجوب و حقیقت حکم شرعی اراده و کراهت باشه، قول به ترکیب اینطور توجیه می شود که اگر مولا امر به صلات بکنه، صله بگوید، این در این در موارد صله یا اقم صلات که صلات وجوب داره، به حسب اونچه که در مرحله اراده و کراهت اتفاق میفته اینه که یک اراده به ناحیه فعل تعلق میگیره و یک کراهت هم به ترک الفعل تعلق میگیره. در خود اراده ترکیب رو قائل نمیشه، بلکه در کنار اراده کراهت رو به او ضمیمه میکنه. این پس بنابر قول اول که وجوب همون اراده، حقیقت وجوب همون اراده نفسانی باشه، قول به ترکیب وجوب مستحیل نیست، غیر معقول نیست. این بنابر قول اول. بنابر این که وجوب حکم عقلی باشه، بنابر این که وجوب حکم عقل باشه، نه اراده نفسانی نه اعتبار شرعی، کسی که معنای وجوب را مرکب میگیره، مقصودش این هست که عند صدور الامر من المولا و عدم القرین علی الترخیص، عقل حکم میکنه هم به لزوم اتیان به فعل و هم من میکنه از ترک اون فعل و مکلف را حکم میکنه که مکلف نباید ترک بکنه این فعل را، منع به ترک. حکم عقلی موجود و ثابت در اوامر منحصر نیست به حکم عقل به لزوم به اتیان فعل. در کنار حکم عقل به لزوم اتیان به فعل، حکم به عدم جواز ترک هم عقلن در کنار اون وجود داره. بنابر قول سوم، احتمال سوم که وجوب مجعول شرعی باشه، اعتبار باشه، خب بنابر این مبنا هم کسی که معنای وجوب را مرکب میگیره میتونه اینجور ادعا بکنه که در موارد وجوب فعل یعنی در مواردی که از ناحیه مولا امر صادر می شود و قرینه بر ترخیص نباشه، دو تا اعتبار از مولا صادر میشه. یکی اعتبار بس به طرف فعل، دیگری هم اعتبار من و زجر از ترک اون، یا به حسب مختار مرحوم آقای خویی در معنای وجود، یکی اعتبار فعل در عهده اب، در ذمه اب، یکی اعتبار حرمان اب از ترک اون فعل. این بنابر این قول معنا داره، علاوه بر این که بنابر این قول بله سوم که وجوب امر اعتباری باشه، یعنی بله وجوب امر اعتباری باشه، هرچند خود اعتبار، عملیه اعتبار، که عملیه اعتبار خودش امر تکوینی هست، امر اعتباری نیست. اونی که امر اعتباری هست و وجود اعتباری داره معتبر هست، معتبر وجود اعتباری پیدا میکنه، و الا عملیه اعتبار یعنی عملیه تصور فرض، اینا خودشون از امور تکوینی هستن. بنابر این مبنا، هرچند خود اعتبار امر بسیطی هست، اشد و بساطتن من الاعراض هست، ولی معتبر ممکنه امر متعددی باشه، امور متعددی و یا امر مرکب از اجزای متعدد اینطور باشه. همونطور که در اشکال به اگر کسی در نسبت به امر اعتباری به مرحوم چون مرحوم آخون اشکال کرده، بله ملتزم شده به این که وجوب طلب شدیده، اگه کسی بگه طلب امر اعتباری است، در امور اعتباریات، در امور اعتباری شدت و ضعف معنا نداره، امر اعتباری دائر است بین وجوب، وجود و عدم، یا هست یا نیست، شدت و ضعف معنا نداره. در جواب چنین اشکالی گفته شده، در مباحث سابق هم گفته شده به این که بله خود اعتبار شدت و ضعف نداره، ولی معتبر شدت و ضعف داره. رو این حساب معتبر که طلب باشه، ممکن مولا طلب شدید را اعتبار بکنه، ممکن مولا طلب ضعیف را اعتبار بکنه. پس این دلیل برهانی که برای نفی بساطت، نفی ترکیب و اثبات بساطت در معنای وجوب ذکر شده، این دلیل تمام نیست. دلیل دومی که دلیل برهانی برای نفی ترکیب در معنای وجوب و اثبات بساطت در معنای وجوب ذکر شده، وجهی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است، در همین نهایت الاصول و در اوائل مبحث اوامر این وجه اونجا مطرح شده. وجهی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن در نفی ترکیب اینه که فرمودن کلمه منع من الترک که شما در تعریف وجوب عکس کردید، گفتید وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک، خب این منع من الترک، خود من یعنی چی؟ خود من یعنی طلب ترک، خود من طلب ترک دیگه، منع از شی یعنی طلب ترک شی. این من را که به ترک اضافه بکنید می شود طلب ترک ترک. خود من به معنای طلب و ترک هست، من که به یه ترکی اضافه بشه مجموع، مفاد مجموع می شود طلب ترک ترک. خب اگر کسی معنای وجوب را امر مرکبی بداند، مثل مرحوم صاحب معالم، منع من الترک که جزء معنای وجوبه، چه جزئی از اجزای معنا هست؟ نقش منع من الترک نقش فصل ممیز هست برای معنای وجوب، چون به نظر صاحب معالم بله طلب جنس مشترک بین وجوب و استحباب هست، فصل ممیز وجوب منع من الترک هست، فصل ممیز استحباب ترخیص در ترک، عدم المنع من الترک. خب اگر من اگر معنای وجوب مرکب باشد از طلب الفعل مع المنع من الترک، اگر مرکب باشه لازم میآید که ما جعل فصلا ممیزا للشیء یسیر و جنسا مشترکا بین اون شیء و بین شیء آخر. چرا؟ لازمش اینه که مشترک باشه. اگه فصل که باید جزء مختص باشه، بله، در صورتی که منع من الترک را شما جزء معنای وجوب بگیرید، لازمش اینه که فصل ممیز برگردد بشه جنسی که مشترک هست. چرا؟ چون طلب ترک ترک یعنی همون طلب فعل دیگه. ترک به دو تا ترک که در کنار هم دیگه بذارید، طلب ترک ترک یعنی همون طلب فعل. پس معنای وجوب را شما مرکب گرفتید از طلب الفعل و طلب الفعل، در حالی که قرار بود که منع من الترک فصل ممیز باشه. اگر منع من الترک را شما جزء معنای وجوب قرار بدهید، با توجه به اینکه معنای خود من طلب و ترک هست، این مجموع در کنار جزء اول که طلب و طلب الفعل قرار بگیره، در مجموع معنای وجوب می شود طلب الفعل و طلب الفعل. با حال اینکه قرار بود که جزء دوم فصل ممیز باشد، ما فرض انه فصلا ممیزا لمعنای وجوب صار جنسن و جزء مشترک در معنای وجود، با حال این که این قابل التزام نیست. این وجهیست که وجه برهانیست که مرحوم بروجردی در بله در همون اوائل بحث عوامل برای نفی ترکیب ذکر شده. این فرمایش تمامی هست، ولی این اشکال فقط بنابر مسلک قدما و همینطور بنابر مسلک مرحوم آخون که معنای نهی و مدلول نهی را طلب و ترک می گرفتن وارد میشه، ولی بنابر مبنای متأخرین که معنای نهی را زجر از متعلق می گیرن، بنابر معنا دیگه این اشکال فصل و اینا لازم نمی آید، اشکال رجوع الفصل الی الجنس لازم نمی آید. پس این وجه علا بعض المبانی، این وجه قرآنی علا بعض المبانی تمام هست، نه علا جمیع المبانی. عمده همون وجه اول هست که وجه وجدانی و دلیل ارتکازی هست که بلا اخلاص به مبنا دون مبنای آخر قابل ارائه هست. اما قول سوم که مختار مرحوم آخون باشه که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد عام و نقیض را علی نحو التزام، ولی از باب لزوم بیان به معنای اهم، با همون توضیحی که خود مرحوم آخون داده که در موارد وجوب، در موارد طلب اکید، لولتفت الامرو الى ترک الفعل لما کان راضیان بهی لا محالته ولکان یبغضه البتتن. اشکالی که به این قول وارد میشه و در کلام مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی آمده، اشکال اینه که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد، به خاطر اینکه وجوب ناشی از مصلحت لزومیه در متعلق هست و حرمت ناشی از مفسده لزومیه در متعلق حرمت. بین وجود مصلحت در فعل و وجود مفسده در ناحیه تر تلازمی در کار نیست، ملازمی در کار نیست. وقتی ملازمی در کار نباشه، معنا نداره که ملتزم بشیم به این که اندل التفات الی ترک لزجر عام، چون زجر و من احتیاج به مفسده داره که موجب مبغوضیت متعلق باشه، ولی اینطور نیست که در موارد وجوب فعل در ناحیه ترک مفسده باشه. بله
این
خواست لحی نفسی قائل
بشه و مقصده در
متعلق میخواست. اما کسی که قائل به درگرسته بگه لحظه زجر، دیگه زجر از او به چه خاطر، به چه دلیل زجر به چه جهت باید زجر بکن؟ کجا؟ کجا؟ اون به خاطر توقفه، به خاطر توقف بود، اون به خاطر توقف نهی غیریه. ولی اینجا چیه؟ این چه نکته برای معنی نسبت او وجود دارد؟ چه نکته برای او هست؟ بله، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی در توضیح این یا اشکال آمده، در مواردی که مولا فعلی را به خاطر وجود مصلحت طلب میکنه، راضی به ترک اون فعل نیست، راضی به ترک نیست، ولی عدم رضای به ترک به خاطر این نیست که این عدم رضای به ترک به خاطر اینه که اون مصلحت در اون فعل حاصل نمیشه، نه به خاطر اینکه خود این مبغوضیت داشته باشه، نه که مستلزم مبغوضیت در شی هست باید ملاک داشته باشه. اینجا وجهی برای مبغوضیت خود ترک نیست، بله راضی به ترک نیست، ولی عدم رضای به ترک به معنای مبغوض بودن ترک نیست. عدم رضای به ترک به خاطر اینکه اون چرا که مطلوب او بود حاصل نشد، نه اینکه خود این مبغوضیت داشته باشه. مرحوم آخون تعبیرش اینه که لکان یبغضه البته تر بر مدل یبغضه، اشکال اینه که نه، وجهی برای مبغوضیت نیست، ملازمه با وجوب شی، بین وجوب شی و بین مبغوضیت ترک تلازمی در کار نیست. مبغوضیت شی در جایی است که شی مفسده داشته باشه و الا مبغوضیت پیدا نمی کنه. این بله اشکالی است که در کلام مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی اومده. مرحوم های تبریزی یه شاهد هم ذکر کرده برای این مطلب، شاهدی این که تلازم نیست بین وجوب فعل و بین حرمت ترک، شاهد این که بین اینها تلازم نیست، شاهدش اینه که خود مولا و آمر میتواند تصریح بکنه به این که اون چی که من در اینجا نظر دارم، حکم دارم با عنوان فرمان اینه که این بله این رو از شما میخواهم، این فعل را طلب میکنم، لیس لی حکمون الا طلب فعل، من حکم دیگه ای ندارم، ترک را چه حکمی داشته باشه من نسبت به ترک حکمی ندارم، نظری ندارم، فقط اونی را که بله مورد نظر من هست و حکم من هست همین طلبی است که به ناحیه فعل متعلقه، این را مولا عامل و مولا میتواند تصریح بکنه، در حالی که اگر ایجاب فعل با نهی از ترک ملازمه داشته باشه، با منع از ترک ملازمه داشته باشه، تصریح به این که لیس لی الا طلب فعل، تصریح به اون صحیح نبود و سر ملاحظه در می آورد، موجب ملاحظه بین صدر و ذیل می شد. از یک طرف طلب می کنی فعل رو، از طرف و طلب الفعل هم که ملازمه داره با من می در ترک، از طرف دیگه میگی ترک نسبت به ترک من نهی ندارم، تناقض بین صدر و ذیل لازم می آمد. و حال آنکه صحیح هست بالوجدان که مولا تصریح به این بکنه. به بیان دیگر دلیل بر این که امر به شی اقتضای لنهی عن ضد العام به نحو التزام نداره، برای التزام به نحو التزام نداره، دلیلش اینه که در مواردی که به خاطر وجود مصلحت در فعل برای ناحیه فعل و وجود فعل حکم وجوبی جعل می شود، اگر برای ترک هم در کنار اون جعل وجوب برای فعل برای ترک هم تحریم جعل بشه، این حرمت یا حرمت نفسی هست یا حرمت غیری هست. حرمت نفسی اگه جعل بشود حکم بلا ملاک، اگر چون حرمت نفسی ناشی از مفسده در متعلق است، در حالی که مجرد تعلق وجوب به فعل اقتضا نداره که ترکش هم مفسده داشته باشه. اگر حرمت در بین حرمت نفسی باشد حکم بلا ملاک، اگر حرمت در نسبت به ترک حرمت غیری جعل بشه، حرمت غیری احتیاج به وجه و ملاک داره که ملاکش هم مقدمیته، در حالی که رفع نقیض مقدمه برای فعل مأمورون به نیست. اگه بخواد حرمت غیری جعل بشه، حرمت غیری در جایی جعل می شود که حالت مقدمیت وجود داشته باشه، که توقف داشته باشد ترک حرام بر اون و اون مقدمه برای او باشد. وار این که بین نقیضش، بین رفع نقیض و تحقق نقیض آخر حالت مقدمیت وجود نداره. رفع نقیض با وجود فعل همونطور که قبلا گفته شد عینیت و اتحاد دارد. روی این حساب در ناحیه ترک ملاکی برای جعل حرمت وجود ندارد، نه ملاک حرمت نفسی نه ملاک حرمت غیری. وجهی نداره که ما در موارد وجوب حکم به حرمت ترک بکنیم. بله اگر یک جایی به خاطر دلیل احراز کردیم که همونطور که فعل مصلحت داره ترکش هم مفسده داره، علی سبیل اتفاق احراز کردیم، اونجا درست میشه، ولی در غیر اون مورد وجهی برای حکم به حرمت نیست. این مربوط به قول سوم که مختار مرحوم آخون باشه. قول چهارم در مسئله قول مرحوم ناینی هست که فرموده بودن امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام و ترک را داره به نحو لزوم بیان به معنای اخص. در همون بحث ضد خاص اونجا هم فرمایش مرحوم ناینی نقل شده که اونجا فرموده بودن در ضد خاص اقتضا دارد از باب لزوم بیان به معنای عام، ولی در ضد عام که ترک و نقیض باشه اقتضا دارد از باب لزوم بیان به معنای اخص. این بله فرمودن که این در اجود اینطور آمده: اگر کسی قائل بشود به دلالت بر حرمت بر من از باب لزوم بیان به معنای اخص، خودشون هم اینجور توضیح دادن، به ان یکون نفس و تصور الوجوب کافیان فی تصور المنع من ان ترک فلیست به بعیدته. این امر بعیدی نیست، قابل التزام که کسی ادعا بکنه نفس تصور وجوب کافی هست برای اینکه منتقل بشویم به منع از ترک. این مختار مرحوم ناینی در بحث ضد عام اینه. نسبت به این قول مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود دو تا اشکال کردن به این قول چهارم. اشکال اول اینه که اینطور نیست که بین وجوب فعل و حرمت ضد عام و نقیض تلازم وجود داشته باشه، اصلا تلازمی در کار نیست، چون وجوب و همون توضیحی که در رد قول سوم گفته شد، چون وجوب ناشی از مصلحت در متعلق هست در حالی که حرمت ناشی از مفسده در متعلقه، و من المعلوم که وجود مصلحت در فعل ملازمه ندارد با وجود مفسده در ترک. و وقتی تلازم وجود نداشته باشه، ملازمه وجود نداشته باشه، دلالت التزامی به نحو لزوم بیان به معنای عام هم محقق نمیشه، فضلا از دلالت به نحو لزوم بیان به معنای اخذ اصلا با هم دیگه ارتباطی ندارن، نه حرمت ترک با وجوب فعل با هم دیگه ارتباطی ندارن. اینطور نیست که در همه موارد یا در نوع موارد باشه تا این لزوم و ملازمه به دلالت التزامی در بین درست بشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بله، خود مرحوم نائینی اعتراف کردن به این که مولا و آمر ربما یغفل عن ترک فعل، ربما یغفل از ترک فعل، و وقتی غافل از او باشد، در جایی را که غافل باشه با فرض غفلت باشه، اصلا التفات به او ندارد تا به اصطلاح نسبت به ترک و ترک، نسبت به ناحیه ترک من بکنه یا نسبت به ترک و ترک طلب نسبت به او تعلق بگیره. اگر ملازمه به نحو بیانه به معنای اخذ، لزوم بیانه به معنای اخذ بین امر به شی و امر به شی و منع از ضد عام و نقیض وجود داشت، غفلت و التفات معنا نداره. این برای این نشون دهنده اینه که تلازمی بین اینها در کار نیست. این همون اشکال، این همون مطلبی است که در کلام مرحوم صاحب فصول هم آمده. صاحب فصول هم در بحث ضد این که فرمودن که بعید نیست که ما قائل به اقتضا بشویم، ملتزم به اقتضا بشویم، فرموده اگه کسی اشکال بکنه بگه که ربما بله، بله این تعبیر فصول اینه که وقت یحکی عن المرتضا و بعض العامه انکار الاقتضا به نسبت به منع من الترک هم. چرا؟ به این دلیل، لأن الامر کثیر ما یأمر ولا یتصور الترک فضلا عن النهی عن. این گفتن که معنا نداره که شما بگید که منع من الترک حتما مقتضای امر هست. این به خاطر اینکه رو به ما امر ملتفت به اصلا ملتفت به ناحیه ترک نمیشه، غافل از اونه. صاحب فصول اینجور جواب داده، فرموده که بله این اشکال وارد هست در برای به کسی که قائل بشود به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد به نحو لزوم بیانه به معنای اخصه. اگه کسی این قائل به لزوم بیانه به معنای اخص باشه، این اشکال وارده. ولی بنابر اقوال دیگر در اقتضا، چه قول به لزوم بیانه به معنای اعم، چه بیانه چه غیر بیان، چه بله چه عینیت، بنابر اونها این اشکال وارد نیست. عبارت فصول اینه که و انت خبیرون به انهاز تعلیل علا تقدیر تسلیمهی انما یختزی نفی الاختزائه باللزوم البینه بالمعن الاخص دون الاختزا به طریق العینیه فی المعنا اول جزئیه اول لزوم البینه بالمعنى العام اول لزوم غیر البین. بنابر این مبانی این اشکال پیش نمیاد. دون حساب اشکال دوم به مرحوم نائینی اینه که لزوم بینه به معنای اخص همونطور که خودتون معنا کردید، یعنی لا ینفک و تصور احد ما عن الاخر. خب اگه لا ینفک و تصور احد ما چطور بله چطور میشه که آمر ربما یغفل از ناحیه ترک و طبعا غفلت از ترک داشته باشه، نمیتوانیم ملتزم بشیم به اینکه حتما منع من ترک هم برای مولا وجود دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.